اصطلاح مباعث اضطراری، این مسئله رو از فروض مختلف مطرح کردیم که حالا یک تتمه و تکمیلی برش باقی مونده میخوام اشاره بکنم. این بود که اگر پزشک و معالج بخواد وظیفه پزشکی خودش رو در موردی انجام بده، مستلزم اینه که اون تکالیف مثل عبادی خودش و وظایف دینی خودش رو نتونه انجام بده، آیا در ترک اون وظایف عبادی و در ترک وظایف اختیاری معذوریت داره نداره، صوری رو در مسئله مطرح کردیم. این بود که پزشک در حد حفظ حیات بیمار باید دخالت کنه، یا اینکه در حد دفع ضرورت یا در حد امور غیر ضروری. بنا شد اون چه مربوط میشه به امور غیر ضروری، وظیفه او انجام وظایف شرعی خودش هست و حق نداره به قیمت اخلال به وظایف حتی اختیاری خودش نسبت به امور غیر ضروری بپردازه در حد مراجعین. یعنی مثلا کسانی که با عنوان عملهای زیبایی که ضرورتی نداره انجام اونها اگر به پزشک مراجعه بکنن و پزشک ببینه اگر بخواد این کار رو انجام بده نسبت به وظیفه اختیاری خودش، وظیفه دینی خودش در انجام وظایف، نمازش، روزش، تمکن او محدودیت پیدا میکنه و نمیتونه وظیفه اختیاری خودش رو یا اصل وظیفه رو انجام بده، اگر بخواد این کار رو انجام بده نمیتونه دیگه روزه بگیره، چون این عمل نیاز به یک زمان طولانی داره در ماه مبارک رمضان و با انجام این کار دیگه نمیتونه روزه بگیره، حق نداره پزشک دست به این کار بزنه، چرا که انجام این کار ضرورتی نداره. با فرض این که ضرورتی نداره، اگر بخواد انجام این کار با فرض این که تکلیف و وظیفه دینی او فعلیت داره در حقش، اخلال به وظیفه کرده و معذور و مجاز نیست. ولی اگر اون بیمار مراجعش ضروریه، چه به عنوان حفظ حیات چه به عنوان دفع ضرورت، در هر دو صورت گفتیم که سلام علیکم این پزشک موظف به رسیدگی به اون بیمار هست. ضمناً قبل از آنی که این تیکر رو عرض بکنم، خود اون بیمار رو هم گفتیم نسبت به وظیفه خودش هم این گونه است که برای انجام اعمال غیر ضروری مثل برخی از اعمال جراحی های زیبایی و مانند اون حق نداره خود شخصم به قیمت اخلال به وظیفه اقدام بر انجام اونها بکنه که گذشت. ولی اگر بنا بشه برای حفظ حیات یا برای دفع ضرورت ولو کمتر از حفظ حیات، مثل اینکه خانومی باردار برای وضع حمل چه جایی که عدم انجامش خطر جانی بر مادر داره چه خطر سلامتی کمتر از جانی بر مادر داره، هم خود بیمار مجاز به مراجعه است و هم پزشک مجاز به اقدامه، بلکه نه مجازه که موظف و مکلف به اقدامه برای دفع ضرورت و مخصوصا حفظ حیات. اینا گذشت. نکته ای رو که میخوام اینجا در تکمیل عرض بکنم اینه که اگر این بیماری که مراجعه کرده، پزشک اگر بخواد انجام وظیفه پزشکیش رو در حق این بیمار بکنه، وظیفه دینی مثل فرض بکنه روزش رو دیگه نمیتونه انجام بده، یا اینکه نمازش رو در وقت مناسب نمیتونه، یا با کیفیت اختیاری نمیتونه، وظیفه اضطراری و عذری از او پذیرفته است، اینا مربوط میشه به اون وظائفی غیر از خود اون انجام عمل پزشکی. خود اون عمل پزشکی هم یک لوازمی داره، یعنی اگر بخواد پزشک مباشرتی در انجام این کار بکنه، فرض بکنید که جنس غیر مماثل نظر و لمس مرد نامحرم نسبت به زن نامحرم اتفاق میفته، آیا در انجام این کار هم معذوره یا نه؟ این به مناسبت بحث حرمت لمس و نظر در مورد پزشک، این بحث رو ما دنبال کردیم و تفصیل ذکر کردیم. بین مواردی که ضرورتی برای انجام کار نسبت به بیمار وجود داره، فرض بکنید پزشک مماثل برای خانم وجود نداره، وضع حمل خانم منوط به اینه که مرد نامحرم مباشر در سزارین و اعمال جراحی و مرتبطات اون باشه. در فرض اضطرار چه برای حفظ حیات چه کمتر از اون، باز برای خود بیمار محظوری نیست که روشن، برای پزشک هم گفتیم محظوری نیست، چه در حد حفظ حیات باشه که روشن، و حتی کمتر از حفظ حیات اگر برای دفع ضرورت باشه گفتیم اونم اشکال نداره، چرا که یکی از وظایف در باب مثل جنس غیر مماثل دفع ضرورت مضطره، و دفع ضرورت تکلیفه نه انتخاب و اختیار. تا اینجا خب به مناسبت اون بحث مطرح کردیم. یه قدم هم بعد بالاتر از مرحوم آقای تبریزی قدس سره در بحث این نکته رو اضافه کردیم، شاید بعضی های دیگه هم فرموده بودن ولی از ایشون یادمه، که اگر ضرورتی هم نباشه در حد به تعبیری که ایشان داره ارفقیت اگر باشه، باز پزشک غیر مماثل هم مراجعه به او محظوری نداره، هم مباشرتی در انجام کار برای پزشک اشکال نداره. فرض اینه دیگه، ضرورت نیست، در حد ضرورت نیست، این پزشک حاذق‌تره، کار رو بهتر انجام میده. مثلا سزارین رو خانم هم میتونه برای این خانم باردار بکنه، ولیکن این پزشک مرد انسب در انجام این کار به لحاظ قوت حاضری بودنش و بهتر انجام دادن کار، با اینکه مستلزم لمس و نظرم هست، در این مورد هم برای شد اشکال نداشته باشه. یعنی پزشک نه برای انجام دیگر وظایف دینی، بلکه برای خود وظیفه نسبت به اجتناب از لمس و نظر نسبت به جنس غیر مماثل هم در فرض ضرورت مجازه، و حتی در فرض عدم ضرورت در مثل این مورد. ولی این استثناست از قضیه اختصاص جواز به فرض ضرورت، با اینکه ضرورت هم نداره انجام این کار توسط پزشک اشکال نداره. چرا؟ چون نص خاص داشتیم در مسئله، که مرحوم تبریزی از اون نص خاص استفاده کرده بود که عنوان ارفق در اون روایت آمده بود، که اگر این پزشکی که بهش مراجعه میشه اذا کان ارفق رعایت مماثلت در این صورت هم لازم نیست. ولذا نسبت به وظایف اضطراری برا شد یک مرحله از کار باشه، پزشک روزشو نگیره به خاطر علاج، نماز اختیاری نخونه به خاطر مباشرت به معالجه و درمان بیمار در موارد ضرورت، یا اینکه خود مسئله مباشرت در انجام کار به خاطر وظیفه حرمت لمس و نظر، دلیلش هم در این فرض اون نص خاصه. یعنی فرض اینه که اگر ما باشیم و دلیل اضطرار، دلیل اضطرار نسبت به فرضی که ارفقیت دیگه وجود نداره. اگر بیمار مضطره دفع ضرورت مضطر لازمه، اما اگر بیمار مضطر نیست، مماثل برای درمان وجود داره، برای عمل این خانم باردار انجام عمل سزارین جنس مماثل، پزشک مماثل وجود داره، ولیکن پزشک مرد به خاطر حاذقیت بیشترش انسبه. خب در این صورت باز محضوری نداشت به خاطر دلیل خاص، ولو دلیل اضطرار از این جهت خلاصه تأثیری نداشت. بله دیگه، این فرض اینه که افطار مجازه، مثل موردی مثل بیمار، کما اینکه شخص بیمار مکلف به قضاست و مکلف به قضای همون یک روزه و مکلف به کفاره‌ای نیست چرا که گناه نکرده در افطار، این پزشکم اضطرار داره برای انجام این کار چون مکلفه به انجام کار و لذا محضوری در انجام کار، به همون بیانی که قبل گذشت به دلیل تزاحم محضوری در انجام این کار نیست.
به خاطر اون جمله که تتمه روایت اومده بود اجماع فرمانی از روایت مجمله، اون تتمه روایتی جواب ما عرض کرده بود اضطرار بود، شما فرمانی این حد اقل واسه اجماع روایت میشه.
چی بود ذیل روایت مهران دیگه؟
ذیل روایت این بود که چون وقتی سوال کرد که ایست نوله و این انزوله ایها، اما فرمان حال از تربت الیه و یالج و حالیشاه.
بله آخه موردیش یه اون روایت بود که اداکان ارفق
سهل دوحن بمرعت مسلمه یسی و هل بلا فی جسدها اما کسون او جراحون فی مکان لا یسیح النظر الیه و یکون رجالا ارفق به علاجه من النساء و یسیح النظر الیه و این ینظر الیه ها حال از کردت الیه فیالج و هنشارد.
بله این روایت که اینه، روایتی دیگه ای نبود که عنوان ارفقیت، چون این روایت اگر باشه که این مفاد این روایت اینه که صرف ارفقیت مادامی که به حد ضرورت نرسه و به حد اضطرار نرسه مجوز نیست دیگه، این که قید آورده، ولی این طوری که تو ذهنم بود که مرحوم آقای تبریزی هم به مضمون این روایت فتوا داده بود به این معنا که لازم نیست در حد اضطرار باشه، اگر در حد انسبیت و ارفقیت و حاذقیت بیشترم باشه برای مباشرت در انجام کافیه، ولی این اگر باشه که همینطوره اضطرت الی ذلک. مرحوم آقای تبریزی اضطرار رو هم کرده بود بر اضطرار به اصل علاج که اذا تطرت زن نسبت به اصل علاج اضطرار داره، خب اما اضطرار به این به اصطلاح درمانی که از پزشک غیر مماثله که نداره، فقط چیزی که هست این ارفقه، ولذا اگر بگیم این اضافه قررت الازالک یه قیدی میخواد ایجاد بکنه در خود مورد ارفق، نتیجهش فرمایش های تبریزی میشه، ولی اگر مفاد این روایت اینه که میخواد بگه شما میگید ارفق، که انه میخواد بگه ارفقیت کافی نیست، از طررت الازاله کلا بسته. فهم مرمومای تبریزی اینه که این اطلاق، این تفیید در اطلاقه، ولی ما احتمال این جهت رو مطرح کرده بودیم که این در حقیقت بیان عدم مشروعیته، که میخواد بگه ملاک در انجام جواز انجام کار اضطراره و ارفقیت مجوز نیست. الانم که روایت رو خوندید به نظرم این احتمالی که قبل مطرح کردیم احتمال به جاییه. اذا اضطرت الی ذلک لا بأس، نه اینکه میخواد تقییدی در اطلاق فرض ارفقیت ایجاد بکنه.
پس نقل مافوض اضافه ای هم داره.
چیه؟
مثلا تو خود سوال داره که ایاس لحوله و ایان دوره الیها اضافه و طورت الی، این قید تو خود سوال تحت استراحت هست. تو نقل کافی و مسارشی این تیکه تو سوال نیست تحت استراحت.
یه دفعه روایتو بخونید.
و یکون رو رجلو ارفق به علاجه این من انسان ایصلح له ایام ذره الیها اذا طرت الیه،
اذا طرت الیه اینو آورده تو مورد سوال.
فقال اذا طرت الیه فلیعالج خود انشاء.
اگر تو خود سوال آورده این فهم مرمومای تبریزی رو تقویت میکنه، چون میگه و یکون الرجل ارفق، یعنی معناش اینه که دسترسی به غیر رجل هم هست، منتها رجل ارفقه. پس این اضطرت یعنی اضطرت به اصل علاج. یه وقت اینه که اصل علاج ضرورتی نداره، انجام یک عمل زیباییه. اینجا الرجل ارفق به درد نمیخوره. پس این اگر توی خود سوال هم آمده دیگه ظهور در تقلید فرض ارفقیت داره، نه در منع از انجام بدون ضرورت. این که آقای تبریزی هم میفرمود شاید بر اساس این بوده. ما روایت رو از وسائل دیده بودیم، تو وسائل همینه بود که ایشون خوندن، یعنی سوال از مطلق ارفاق بود که در فرضی که رجل ارفق به علاج، بعد پاسخ این بود که اگر ضرورتی داره، فقط تا به این رو داشت که بخواد بگه ارفقیت مجوز نیست، فقط ضرورت. ولی اگر راوی فرض کرده یکون الرجل ارفق، ارفق معناش اینه که مرد بهتر کارو انجام میده، یعنی دسترسی به زرم هست، و در این حال فرض کرده اذا اضطرت، معناش اینه که اصل علاج ضروریه. این اگر باشه دیگه بودی نداره. گفتید در
نسخه وافی و یکی از نسخه کافی بقیهشون همه بدونه.
در وافی از کافی اینجوری نقل کرده بود.
کافی اینجوری داره؟
این اگر باشه از موارد اجمال در روایت میشه، اشتباه حجت بلا حجته، چون این اضطرت اگر در ضمن سوال قرار بگیره معنا فرق میکنه، اگر در ضمن سوال قرار بگیره معناش اینه که ضرورت به اصل علاج، منتها نسبت به مباشر علاج مرد باشه ضرورتی نداره، مرد ارفقه. اگر در سوال نباشه در پاسخ باشه، روایت حداقل اجمال داره. این دوتا روایت که نیست، یه روایته، نمیدونیم به این کیفیت یا به اون کیفیت اجمال در روایت پیدا میشه. اجمال در روایت هم اگر پیدا شد دیگه مقتضای قاعده اینه که بدون ضرورت انجام کار جایز نیست. ولذا این تتمه باید به اون بحث سابقمون ملحق بشه. ما سابق حکم مختص به موارد ضرورت قرار داده بودیم و گفته بودیم که صرف ارفقیت مجوز مباشرت پزشک غیر مماثل در انجام کار نیست، خلافاً مرحوم آقای تبریزی قدس سره که فرموده بود هست. چرا گفتیم نیست؟ چون احتمال داره که اذا اضطرت در کلام امام علیه السلام در مقام بیان منع کفایت ارفقیت و اشتراط جواز به ضرورت بیمار برای انجام فرض شده باشه، و لذا گفتیم روایت دلالت نداره. چون روایت اجمال داره پس بنابراین مقتضای قاعده اینه که بدون ضرورت حق نداره مرد و جنس غیر مماثل بیمار به بیمار خلاصه لمس و نظر حق نداره و انجام کار که مستلزم لمس و نظره برای او جایز نیست، و این روایت به خاطر اجمالش. وقت اگر بنابشه روایت به دو گونه نقل شده، یک گونه این قید در سؤال آمده که مناسب با اینه که همون فتوایی که آقای تبریزی فرمود که اضطرار به اصل علاج نه به اون معالجه جنس غیر مماثل، و در ناحیه درمان غیر مماثل فقط ارفقیته نه ضرورت، و احتمال اینکه این در خود کلام امام علیه السلام آمده باشه این موجب اجمال روایت میشه، و لذا نتیجه همین بود خواهد بود که قبلا عرض کردیم، منتها بیانش متفاوته از باب اشتباه حجت بلا حجت، چون روایت متنش مردد میشه بین دو نقل و محقق نیست اون نقل صاد، نقل محقق و اون کلام صادر کدومه. از این جهت روایت ثابت میشه و مرجع قواعده و قواعد اقتضا میکنه که خب اختصاص به مورد ضرورت بیمار داشته باشه و بدون ضرورت به مجرد ارفقیت این شرط عدم جواز مباشرت جنس مماثل بر خودش بر شرطیت خودش باقیه. خب این یه نقطه. یه نقطه دیگری که برای تکمیل بحث به نظرم آمد اینجا جا داره دنبال بشه اینه که اگر بنا بشه پزشک برای انجام علاج بیمار نیاز به سفر داره، خب فرض اینه که سفر برای او جایزه ولو در مورد روزه حتی مثل غیر پزشک، و اگر کسی هم بنا بشه در جواز سفر در شهر رمضان نوعی شبهه و تشکیکی داشته باشه که در برخی بزرگان نقل می شود، در فرض ضرورت درمان برای پزشک دیگه این حرمت سفر و عدم جواز سفر ساقط نقل میشه. اونجوری که تو ذهنمه برخی از بزرگان معاصر سفر اختیاری رو در ماه مبارک رمضان قبل از 23 جایز نمیدانند، یا احتیاطاً یا مثلا در حد نوعی الزام که کنم، و از بعضی از روایات هم ممکنه استفاده بشه، ولی این در غیر مورد پزشکیست که اگر سفر نکنه بیمارش یا خطر جانی برش وجود داره یا ضرورتی کمتر از اون. خب اصل این قضیه تردیدی درش نیست. حالا اگر بنا بشه پزشک سفر میخواد بکنه، آیا اصل روزه از پزشک ساقطه در سفر کاری، یعنی اورژانسی که به اصطلاح میره و سرکشی به بیمار در جاده میکنه، پزشکی که به مقدار مسافت همراه آمبولانس در جاده حرکت میکنه و میره تا سر صحنه حادثه برای دفع ضرورت اصحاب ضرورت بره، آیا این پزشک روزه از او ساقطش و مسافره مثل دیگر افراد، یا این سفر سفر کاریه و در سفر کاری که انهو روزه ساقط نمیشه مثل راننده و امثال او؟ این مسئله حالا ما در مورد پزشکش و مواردی از اونچه به بیمار مرتبطه مطرح میکنیم، در غیر این مواردم سیاله، یعنی فرض بکنید سفرهای کاری مثل وزرا و اداری هایی که جزء شغلشون اینه که مسافرت از اونها معمولا محقق میشه. وزیر تو ماه مبارک رمضان ولو یه هفته میخواد مسافرت کنه از اول تا آخر ماه مبارک، این سفر جزء سفر کاری او محسوب میشه و مانع از وجوب صوم بر او نخواهد بود. پزشکهای بدون مرز اونها هم همینطور، آیا این سفرها سفرهای کاری اونها به حساب میاد و نباید تعلل کنن در انجام روزه؟ حکم سفر اونها حکم حضره یا نه؟ ببینید در کلمات معروف اونی که مطرح شده گفتن کسانی که سفر حرفه اونهاست، در سفرشون هم نمازشون تمامه هم مکلف به روزه گرفتنه، چرا که کل ما قصرت افطرت، و اما جایی که سفر سفر شغلیست، شغلیست به این معنا که خود سفر حرفه طرفه، مثل راننده و امثال اون که سفر حرفه اوست، شکی نیست اینها وظیفه‌شون هم روزه گرفتن هم نمازشون تمامه. ولی یک بحثی در کنار اون مطرحه، کسانی که سفر حرفه اونها نیست، سفر مقدمه حرفه اونهاست، معلم میره تو روستاها از شهر هر روزم میره، سفر حرفه اون نیست، راننده نیست، ملاح نیست، خلبان نیست، کشتیبان نیست، ناخدای کشتی، معلمه. اگر سوال بکنن حرفه این آقا نمیگن کارش سفره، اتفاقا کارش تعلیمه، معلمیه، اما مقدمتا نیاز به سفر داره، این کار رو در سفر. که ما نحنفی هم بحث پزشکی از این قبیله که پزشکی که در سفر و نیاز به سفر داره کارش سفر نیست، کارش پزشکیه در سفر. آیا این مواردی که سفر مقدمه شغل طرفه، این موجب این میشه که طرف دیگه بر او حکم سفرش حکم سفر شغلی باشه یا اینکه نه؟ در رابطه با این قضیه کلمات فقها یک اختلافی داره که آیا این موجب میشه یا نمیشه. منشأ اختلاف اینه که آیا اون چه موجب تمام بودن نماز در سفر مثل راننده و امثال راننده است. اینه که سفر حرفه این هاست یا تکرر سفر برای اینها منشأ حرفه بودن مدخلیت نداره، ولذا بحث کثرت سفر از همین نقطه نشأت گرفته که در کلمات عده‌ای از بزرگان مطرح شده که کثرت سفر موجب تمام بودن نماز و وجوب روزه است. کثرت سفر، نه حرفه بودن سفر. فرق است بین این که سفر حرفه شخصه یا این که سفر مقدمه حرفه شخصه اما از او متکررن واقع میشه. منشأ این قضیه اینه که ما ولو در مورد راننده و عرض کنم خدمتون اون عناوینی که در روایت آمده ملاح و شتربان چیه اسم جمال و این موارد نقص داریم بر این که نماز اینها تمام، روزه اینها بر اینها واجب، ولو این گونه دلیل داریم، ولیکن در برخی از روایات تعلیل شده این که مثل جمال و ملاح و اینها نمازشون تمامه، تعلیل شده به این که سفر بر اینها موجب اتمامه، لأنهو عملهم اربعتون یتمون فی سفر او حضر الجمال والملاح کی کی لأنهو عملهم. این لأنهو عملهم یعنی چه؟ کارشون مسافرته. کارشون مسافرته یعنی حرفشون سفره. پس بنابراین معلم، پزشک، حرفش سفر نیست، بخلاف راننده، خلبان و ناخدای کشتی کارش سفره. آیا معنا اینه؟ یا اینکه معنای لأنه عملهم ولو بر اساس مناسبات اینه که سفر وقتی که متکرر شد این که انه یک امر معنوسیه برای این شخص، کارش سفره، معناش این نیست که خود سفر کارشه، یعنی اون سفر ولو مقدمه کارشه. این تعبیر به حسب مناسبات اقتضا میکنه که برای این شخص اتفاقی نیست. اونی که مناسبت داره با این که شخص راننده و ناخدا و اینها نمازشون تمام باشه، چون سفر برشون آرزی و اتفاقی نیست، نه اینکه سفر حرفه اینهاست. حرف بودن به حسب مناسبات تناسبی نداره با اینکه آدم نمازش باید تمام باشه، خب حرفه باشه. که انه اونی که موجب سفر نماز رو از حالت تمام به شکسته بودن تبدیل بکنه اینه که برای دفع مشقت از مسافر، خب این ماره اون مسافریه که سفر براش اتفاقی باشه، اما کسی که معتاده به سفر، معنوس با سفر، سفرش براش اتفاقی نیست، عارضی باشه، گاهی باشه، و از جمله کسی که حرفش مسافرته، حرف بودن مسافرت مناسبات اقتضا میکنه که به دلیل اقتضاء تکرر موجب اتمامه. ولذا عده‌ای از بزرگان شاید معروف هم همین باشه آمدن کثرت سفر رو موضوع برای وجوب اتمام قرار دادن، در حالی که در هیچ روایتی ما کثرت سفر نداریم، من کثر سفره یتم نداریم، الجمال یتم، الملاح یتم، ناخدای کشتی. در مورد ناخدای کشتی بالخصوص یه تعلیل دیگری هم آمده و اون تعلیل اینه که لأنه فی بیته فی بیتن، یه تعبیر اینجوری، یعنی ناخدای کشتی گویا تو خونشه، تو اتاقشه، اتاق متحرک. این تو اعراب هست، توی بادنی
سر تو هنال منلاهین و اعراب هنال این تفسیر قال الله
بیوت هم معهم. به نظرم توی روایت در خصوص ملاه لأنه فی بیتن، لأنه فی بیتی، یه تعبیر اینجوری. در مورد چادرنشین ها این هست، چادرنشین ها که در صحرا به صورت متحرک پی آب و علف حیواناتشون هستن، سفر اینها و حرکت اینها موجب تقصیر در نماز بر اینها نیست. چرا؟ اینا خیلی، چون زندگی اینا همینه، اینا دارن تو اون حالت اصلا زندگیشون توی چادرنشینیه و چادرنشینی یعنی حرکت جزئشه، یعنی که اندام میخواد بگه سفر برای اینها اتفاق نیست، اینا تو زندگیشون هست، زندگیشون همینه، چون زندگیشون همینه پس سفر برای اینها عارضی نیست، ولذا نماز در حق اینها شکسته نمیشه، چون نماز در مسافری شکسته میشه که سفر یک امر عارضی و خارج از متعارف و اتفاقی باشه، نه کسانی که جزء زندگیشون قرار گرفته. ولذا این یک علت دیگریه که در مورد ناخدای کشتی آمده. ولی در مورد راننده تعبیر آمده لأنه عمله. بزرگان از این تعلیل لأنه عملهم برداشتشون اینه که کارش مسافرته، یعنی سفر از اینها متکرره، سفر از اینها متکرره، مناسبات واداشته که عنوان تکرر سفر را، این از قبیل لا تشرب الخمر لأنها مسکره، اسکار علت، خمر موضوعیت نداره، کثرت سفر موضوعیت داره، رانندگی و خلبانی و ناخدایی موضوعیت نداره. معمولا برداشت از این تحلیل این رو کردن و این تحلیل غیر از اون تعلیلیه که با این بیان، غیر از اون تعلیلیه که آمده بیوتهم معهم، که هم در حق ناخدا آمده هم در حق اعراب، یعنی بادیه نشین هایی که زندگیشون به نحو متحرکه. اون تعلیل معنیش اینه که اشخاص ناخدا اینا تو خونه شونه، خونه شون رو آبه، خونشون در حال حرکته، کما این که بادیه نشین ها و اعراب و چادر نشینان هم اینا تو خونشون هم بیوت هم معهم. اینا که سفر به معنای دوری از وطن و موطن و اقامتگاه و محل زندگی قراری طرفه، کسی که اصلا زندگیش به این صورته، اینا که انهو اصلا در حق اینا سفری اتفاق نمیفته. سفر اینه که شما یک حذری دارید، از اون حذر جا به جا بشید، شما یک وطنی اقامتگاهی دارید، از اونجا دور بشید، میشید مسافر. صرف حرکت سفر نیست و الا پس ما باید دائم سفر باشیم، چون کره زمین هر 24 ساعت چند کیلومتر داره طی میکنه، ما رو حرکت میده، جابجا میکنه. بیوتها یعنی نسبت به این حرکت بیوتها، ما سفری نداریم. چرا سفری؟ حرکت داریم، اما سفر که تقرب عن الموطن و دور شدن از اقامتگاه نداریم. به همان دلیلی که ما با اینکه حرکت داریم در کره زمین سفر نداریم، به همان دلیلم بادیه نشین ناخدای کشتی اصلا سفری نداره. چوپان نه، اون مسافرت میکنه، چون چوپان میره چوپانیشو میکنه به قرارگاهش و اقامتگاهش بر میگرده. میدونم نه، لأنه عملهم غیر از بیوتهم معهمه. بیوتهم معهم اصلا میخواد بگه اینا مسافرت نیست، حرکت سیر در زمین هست اما سفر نیست. ولذا اون چه در آیه آمده اذا ضربتم فی الارض، حرکت در زمین، که انه روایت مبین آیم هست که هر حرکتی نه، ضرب فی الارض به عنوان تقرب از وطن و اقامتگاه که ازش تعبیر به سفر میشه.
شاهد دیگه شنگه تو بعض از روایات هست که میگه کشتیبان فی سفینش نماز شکسته نیست، یعنی اگر یه زمانی اونم مجبور شد از سفری بکنه
بله.
یه کشتیشو بل کنه برای یه جایی
بله دیگه. دیگه یعنی از خونش اون وقت خارج شد دیگه، یعنی حرکت خروجی از اقامتگاهش، که اقامتگاهش چیه؟ اون کشتیشه که منتها موقعیتش رو آبه، در حال حرکت هم نیست بسیار، در حال حرکت هم هست بسیار خوب، ولی حرکت کشتی در دریا برای مسافراش سفره، برای کشتیبان و ملاح و کسانی که خلاصه سال به 12 ماه یا 6 ماه اثار رو آبه، مثلا خونش همونه، این از قبیل تعدد وطنه، 6 ماه میاد تو شهره، 6 ماه مخصوصا سفرهای دریایی قدیم خیلی طولانی بوده. سفرهای دریایی قدیم این گونه نبوده مثل حالا. الانم البته سفرهای دریایی گاهی روشم میخوره، گاهی وقتا مثلا در حد 1 ماه و اینام حتی مثلا طول میکشه، مثلا اینام الانم همینجوره. ولی به هر حال اون چه در روایت نسبت به ملاح که کشتیبانه و ناخدا آمده، این تعلیل معناش اینه که اینا مسافر نیستن. ولی اون تعلیلی که در رابطه با مثل راننده آمده که لأنه عملهم، از نظر آقایون خواستن بگن که لأنه عملهم که یعنی کارشونه، حرفشونه، حرفه بودن منظور نیست، بر اساس مناسبات خواستن بگن مفاد این روایت کثرت و تعدد سفره. ولذا اگر این باشه حرفه بودن موضوعیت نداره، ملاک کثرت سفره. اگر ملاک کثرت سفر شد، پزشکم پس برابری سفر کاری، معلم سفر کاری، اینا ملاک نیست، وکیل، وزیر، سفر کاری، اینا موضوعیت نداره. اون چه موضوعیت داره کثرت سفره. و رضا اگر بنا بشه به اصطلاح وزیریه کثرت سفر داره، سفر او موجب قصر نیست، بر او نماز و روزه تمامه. ولی اگر یک وزیریه ماهی یک بار مسافرت میکنه، که از نظر اداری میگن سفر کاری، اما بنابراین سفر کاری موضوعیت نداره. تعلیل ولو به این شده که سفر کارشه، اما فهم این فقها اینه که کارشه یعنی متکرر از او، سفر بر او عارض نیست، سفر به صورت مکرر از او سر میزنه. و بر همین اساسم هست که در مورد تاجرم تعبیر اینه: التاجر یدور فی تجارته. یعنی سفر تجاری اگر بناست تکرر نداره. این آقا ماهی یه بار میره جنس میاره و مثلا یه روز مسافرت بقیه تو شهر خودشه، این تاجرم بر او اتمام صلات در سفر نیست، اتمام روزه در سفر نیست. تاجری که یدور و فی تجارته، یعنی سفر متکرر، سفر خلاصه متعدد، یدور و فی تجارته که اقتضای شغلش سفر کثیره. و به همین اعتبار گفته شده ملاح و یا جمال، چون سفر کثیر از لوازم شغلشه، از لوازم حرفش سفر کثیره. پس بنابراین معیار اینه. بر این اساس در مورد پزشکی که فرض بکنید با آمبولانس میره سر صحنه بیمار برای رسیدگی به وضعیت بیمار، باید تفصیل داد. اگر پزشکی باشه که اتفاقا از او سفر شکل میگیره، معمولا پزشکیه که داخل شهر و در مرکز خاص بیمارستانه، نمیدونم مطب بشه، خلاصه تو شهر خودش کارش رو انجام میده، اتفاقا هم یه وقتی یه سفر کاری هم کرد برای انجام کار، این پزشک سفر او مثل سفر معمول دیگران موجب شکست شدن نماز و روزه او. ولی اگر نه، پزشکیست که به تعبیری دائم السفر یا کثیر السفر این گونه است، این سفر موجب اتمام و هم روزه برای اون پزشک و هم نماز تمامه. و صرف این که گفته میشه سفر شغلشه، اقتضاء شغلشه و از اقتضاءات شغلی اون سفره، این موجب تبدل وظیفه او نسبت به بقیه مسافرین نخواهد بود. ولیکن تمام اینا مبنی بر اینه که اون تعلیمی که در اون روایت آمده این مطلب ازش فهمیده بشه که لأنه عملهم، یعنی معناش این باشه که این سفر سفری است که از او متکرره، نه این که سفریه که خود سفر شغلشه. چی؟ خب اما به لحاظ این که سفر شغلشه مثل راننده، یا سفر شغلش نیست اما متکرره از او، مثال همینه دیگه. معلمه، معلم شغلش سفر نیست، شغل اوف سفره، نه اینکه سفر شغلشه. به خلاف پستچی، پستچی که اینم جز همون مواردیه که در روایت تعلیل شده که تعبیر روایت از پستچی البرید، به نظرم برید رو به پستچی معنا میکنن، البرید و والجمال و چهار، به نظرم چهار یا پنج مورده، رایی عبارت از همون چوپانه، قشتقان میگن امین بیدر، برید معناش پست دیگه، برید به نظرم معناش پسته، ولی الان عرب ها الان میگن برید، البرید الجوی یعنی پست هوایی. بله این هست.
مثلا راننده که شغلش رانندگی بیشتر داخل شهر بعضی موقع
نه اینا اصلا مصاب. منظور از رانندهی که گفته میشه رانندهی است که سفر از او متکرره، اما اون رانندهی که داخل شهره اصلا این سفر نیست. این که تو فارسا می نویسن مسافرکش، ما که تو قومیم جا به جا میشیم، ما مسافر نیستیم تا اینکه بخواد اون ماشین مسافرکش باشه. اصلا این از تعبیرات غلطی است که در فارس وجود داره.
هر جا باشه میبرم
میدونم، ولی مادامی که داخل شهره اینا مسافرکشی نیست،
فاصله از وطنش مخواد سفرش نیست.
اونی که گفته میشه راننده، منظور از راننده، راننده بیابانیه، راننده جاده که سفر از او متکرره، اما راننده داخل شهر این ملاک نیست. اونی که در روایت داره، اصلا ما که عنوان راننده نداریم، اونی که در روایت داریم جمال یعنی اون شتربان. خب شتورم برای داخل شهر که استفاده نمی کردن، شتور رو برای سفر استفاده می کردن. جمال یعنی مسافرکش با شتور، و الا رانندهی که داخل شهر مردم رو جا به جا می کنه، اصلا تعبیر از او به مسافرکش غلطه. اینی که توی اتوبوس ها می نویسن مسافر گرامی چه کن چرک کن، این از اغلاطیست که اینجا رایجه. و الا عرب ها اصلا در وسائل داخل شهری این رو نمی نویسن، می نویسن بله الرکاب یعنی سواره. بله ما داخل شهر سوار ماشین میشیم، اما مسافر نیستیم. ولذا اونا نسبت به ماشین های داخل شهر تعبیر میکنن به عنوان رکاب، یعنی کسانی که سوار اون ماشین ها میشن نه مسافر. همون شیش ماه، اون شیش ماه باید کسرت سفر، مادامی که کسرت سفر هست قضیه اتمام در صلات و صوم مادام. کما این که اگر بنا شد که مثلا یک شخصی، نه این که شیش ماه پزشک در سفره، شیش ماه راننده است، اشخاص رو مثلا شیش ماه مسافر کشی میکنه، اون شیش ماه دیگه یه شغل دیگه ای داره. تو اون شیش ماهی که مسافر کشی میکنه، شیش ماه قم تهران مسافر کشی میکنه، اون شیش ماه دیگه زمستون سرد موانع دیگه هست، اصلا از خونش تکون نمیخوره.
کلن مثلا این
5 ماه 6 ماه
مثلا
همین
باشه، مثلا هر سال
هر سال هم
لازمی
10 سال یک بار یک بار اگر بنا بشه 6 ماه این آقا مسافر کشه، فقط هم این 6 ماه مسافر کشه، در فقط یک سال 6 ماهش مسافر کشه، مثلا یا یک سال مسافر کشه، فرقی نمی کنه. مادامی که عنوان برای صادقه، عنوان همون رانندهی که گفته میشه که بدیلش در روایات جماله و دیگر عناوین، مادامی که اون عنوان برای صادقه موظف به اتمامه، و به مجردی که از اون عنوانم خارج شد، یعنی این که این آقا شیش ماه مسافر کش بود دیگه، شغل رو گذاشت کنار، گفت خدا حافظ، از این به بعد رفتیم تو کارخونه، دیگه الان برش مسافرکش و راننده صادق نیست، مسافرکش صادق نیست. و لذا بر اساس همون مسئله باز مشتق حقیقت در متلبسه، راننده نمازش تمامه. این آقا دیگه الان که رفته تو کارخونه مثلا روغنکشی، دیگه الان راننده محسوب نمیشه. تا دیروز راننده بود، از امروز به بعد دیگه راننده نیست.
کردم
کسرت، یعنی من برای شد که همون کسرت، تا دیروز این آقا متلبس به عنوان کسرت سفر بود، از امروز از عنوان کسرت سفر خارج شده دیگه، از امروز رفته دیگه یک یه کاری که سفر جزءش نیست.
پس چرا باید مثلا یه چهار تا یا پنج تا اگر
تعلیل شده دیگه در روایت اربعتون یتمون فی سفرن او حضر الجمال و البرید و الاشتقان و خب تعلیل شده مثل که بگن که الخمر حرام لانه ها مسکره عدد رو ولیزا معروف بین محققین اینه که عدد مفهوم نداره یعنی اگر تعلیل نیاورده بود بازم نمی گفتیم فقط این چهارتا ولو چهارتا رو گفته اگر یه دلیل دیگه می آمد یه مورد دیگر رو می گفت مشکلی نداشت از باب که صرف ذکر عدد مفهوم ساز نیست مگر جایی که در مقام حصر باشه اگر در مورد ذکر عدد در مقام حصره این گونه است ولی اگر در مقام حصر نباشه صرف ذکر عدد میگه این چهار مطلب جزء تروک احرامه خب معناش این نیست که فقط این چهار تا این چهار امر جزء مفتراته این چهار امر مفتره این که میبینید ما در قضیه مثل صوم میگیم که حصر افاده شده نه به خاطر اینکه گفته اربعه بلکه گفته لا یضر الصائم ما فنع اذا اجتنب اربع خصال و الا صرف ذکر عدد مفهومی به دنبالش نیست مفهوم به خاطر نفی ما عداست یا بگه انما یا در این تعبیر روایت لا یضر الصائم در مثل روایت اربعتون یتمون فی سفر نو حضر نه این نما هست نه نفی از ما ادا هست بلکه تعلیل موجب تعدی هست
یعنی اینکه در مقام بیان بودن رو نمیشه قرینه گرفت درست اون بحثایی که دارم عدد مفهوم نداریم اما اینکه مورد وقتی شروع به بیان میکنه در مقام بیان چهار تا میگه نه پنج تا شش تا میگه نه هفت تا هیچ قرینه نمیکنه
باشه در مقام بیان حصره یا در مقام بیان این تعداد هست ببینید اونی که تو ذهن شما آمده اینه که اونجایی که در مقام حصره میگه اینجایی که میگه چارتا یعنی نه بیشتر نه کمتر مثل اونجایی که بگه کسی اگر دو بار این لباسو به شور پاک میشه این دو بار مفهوم داره یعنی کمتر از دو بار نه به لحاظ کمترش مفهوم داره یا سه بار شسته بشه این در مقام حده در مقام احصائه خب این مفهوم داره یعنی کمتر نه ولذا عدد در موارد حد مفهوم داره اونجایی که میگه چهار فرسخ موجب شکسته شدن نمازه یعنی سه فرسخ نه هشت فرسخ یعنی هفت فرسخ نه اینا در مقام حدن سه وجب و نیم موجب مقدار کره یعنی کمتر نه بعضی جاها به لحاظ کمتر بعضی جاها به لحاظ به قولیشون نه کمتر نه بیشتر بعضی ها ممکنه به لحاظ این که بیشتر از این نباشه حد رو از یک طرف اما صرف بیان عدد ملازمه با حد نیست ولذا اون چه در کلمات معروف هم هست که میگن عدد مفهوم نداره حرف درستیه منتها نباید بین اون جایی که مقام تحدیده و به خاطر مقام تحدید تأثیر عدد فهمیده میشه بین مقام و بین صرف ذکر عدد نباید فرق بشه منظور از کسانی که میگن عدد مفهوم نداره صرف ذکر عدد مفهوم نداره و الا اگر در مقام تحدید باشه نه اینکه عدد مفهوم داره بدون عددم مفهوم داره یعنی اون جایی که داره در مقام اینه که چه چیزی موجب مثلا افطاره. اربعم نگه یه اموری رو ذکر بکنه معلوم میشه هموناست و معدای اونها نیست.
شمارش نجاست
داریم مواقعی که در مقام تحدیده ولو بدون ذکر عدد، ولی این مقام باید احراز بشه که میخواد اون اموری که استقصاء اموری که در صدد بیانش هست نسبت به یک حکمی در موارد متعددی از روایات داریم و لذا این قضیه این که در مقام تحدیده باز باید با حتی مفهوم شرط هم خلط نشه که حالا در جای خودش مطلب محقق و بیان شده. مثلا جابی یعنی از چهار تا هفت تا شد. خب میخواد بگه این هفتا اینجورن، اون میگه این چهارتا اینجورن، این معناش این نیست که هفتا هشتا نشه. پس بنابراین پزشکی که از اون سفر متکرره دیگه این وظیفه اون نیست. نه، این هفتا رو اسم برد، اون یکی چهارتا رو اسم برد، شاید در بعض از اوقات پنج تا باز
بعضی هاشم تو راز دعالان که نه تاست مثلا خب. تست
دعالان خود اختلاف بعد خودش قرینه است که این عدد موضوعیت ندارد. آخه ما دیدیم بعد از علما تو تفسیر که وارد میشن بعضی از آیات که مثلا شروع کرده یه چیزی رو چند تا ذکر کرده که ما مثلا این کار با شما کردیم، میگه در مقام بیان خود این در مقام بیان بودن قرینه داره اینه که مثلا دارم میگم فقط محصول در این هاست. بله وقتی که تو رو باید دیگه مثلا چهار تا یکی پنج تا یکی شیش تا این خودش قرینه میشه که حالا این رو اینجا الان این عدد مفهوم نداره. اما وقتی یه بیان واحده اون مولا شروع میکنه به شمارش خلاف این کمتر و بیشترش هم جای دیگه نیست. حالا خود همین در مقام بیان بودن که بعد بیان
صرف ذکر عدد ازش در مقام بیان حد و حصر و احصاء کل موارد مراسم با این نیست، صرف ذکر عدد. و لذا گمان کنم محل خلاف هم نباشه بین محققین که عدد مفهوم نداره. اینایی که به اصطلاح قائل به مفهوم مثلا حتی در حد وصف هم ممکنه شده باشن در غیر شرط در وصف، ولی در عدد دیگه شاید اصلا محل خلاف هم دیگه نباشه. نکتش اینه و اونی که تو ذهن شماهی داره خلجان میکنه که عدد مفهوم داره، اون ذکر عدد در موارد خاصیه که مقام حصر درش مفروضه، نه به خاطر ذکر عدد، با قطع نظر از ذکر عدد، که در اون مورد اگر عددم ذکر نمیشد مفهوم داشت و احصاء و حصر فهمیده میشد.
این نوارد شاید اصلا عدد خود راضی هم گفته شد، امام هم گفته شد، امام هفت تا رو گفته، طرف میگه امام گفت هفت تا، من این هفت تا رو خود طرف گفته
باشه. واسه این روایت قرآن هم
نه، حالا توی این روایت این
چی؟
نه این شاید راضی اشتباه
کرده شد، نه اشتباه نیست، همونه که مثلا به سمون که تو حدیث رفع هم میگن پیغمبر نه تا مورد گفته باشه، طرف میگه آقا نه مورد
رفع امتی تسعه کان پیغمبر فرموده رفع عن امتی ما لا یطیقون ما لا یعلمون، اینا راوی میگه پیغمبر قال رفع عن امتی تسعه، یعنی تسعه بالحمل الشایع، نه عدد و عنوان تسعه. به هر حال این قضیه مربوط به سفری که از پزشک یا مناسبات پزشک اتفاق میفته، مثل راننده آمبولانس، مثل پرستاری که از او سفر محقق میشه. یعنی آمبولانس اگر آمبولانس بین شهری باشه که از راننده اون سفر متکرره و پرستار و اون همراهی که همراه آمبولانس بین بلاد بین شهرهاست اون حسابش جداست، و اما اون کسی که داخل شهره صرف این که این آقا خلاصه با ماشین جا به جا میشه این تأثیری نداره، و لذا اگر این آقا اتفاقا یه سفر بین شهری نبود اون موظف به انجام کار، به جاش این آقا رو اعزام کردن که بره و رسیدگی به یک بیماری در یک سفری بکنه، و از کسانی نیست که سفر شغلشه و سفر ازش متکرره و کثرت سفر در حقش محقق میشه، این از اسباب موجب اتمام نخواهد بود. هذا تمام الکلام در رابطه با مسئله وظایف پزشک و اون کادر پزشکی و اینها نسبت به وظایف عبادیشون، اونجایی که علاج مستدعی به اصطلاح اخلال به برخی از وظایف اختیاریان یا از اصل باشه، به نظرم دیگه این بحث چیزی ازش باقی نموند. برای جلسه آینده انشاءالله بحث رو ادامه میدیم در تکمیل اون چه از قبل باقی مونده از موارد مسئولیت مدنی پزشک و ملابسات پزشکی در اتفاقاتی که برای بیمار میفته، از مسئله خطاهای پزشکی و تأثیرات داروهایی که منشأ خسارتهایی در حق بیمار و همینطور در راستای معالجات و درمان اکبرداری ها و امثال اینا، که انشاءالله بحثش رو نسبت به بعضی از فروض که باقی مونده، چون این بحث تمام شد، انشاءالله در جلسه بعد این بحثم تکمیل خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.